بله، بحثم در مورد روح القدس و ارتباط با روح القدس که عرض شد ارتباط و اتصال با همدیگه فرق میکنه. ارتباط با روح القدس پایین تر از اتصال به روح القدسه، چون ارتباط وقتیه، یه وقتی طرف ارتباط داره، ربط داره، ولی اتصال اونی که وصل باشن به هم. جان اون نبی یا اون ولی وصل به روح القدس باشه. لذا مثلا جناب سعدی می‌فرماد که یکی پرسید از آن گم کرده فرزند در مورد حضرت یعقوب که حضرت یوسف رو گم کرد، که ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا اندر تک چاهش ندیدی؟ تو از مصر وقتی کاروان را افتاد گفتی انی لعشم و ریح یوسف، گفتی من بوی یوسف رو دارم میشنوم، چرا اون موقعی که تو چاه افتاده بود نمیدیدی که تو چاه افتاده؟ به گفتا حال ما برق جهان است، یعنی جهنده. جهان مثل دوان، دوان یعنی دونده، جهان یعنی جهنده. به گفتا حال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر تارم اعلا نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم. این به خاطر چیه؟ اون ارتباطه، چون ارتباط گاهی وقت هست و میبینی از مصر بوی پیراهن رو میشنوه، و گاهی وقت این ارتباط قطعه، تا پشت پای خودش رو هم نمیبینه. اما اتصال، وصل بودن به روح القدس، اون مقام چیه؟ دائمیه. فرمود تا بدانی که روح قدسی باید تا با روح القدس ارتباط و اتصال یابد، باید سنخیت داشته باشن اینها با هم، باید یه تناسبی داشته باشن که بتونن با هم دیگه ارتباط یا اتصال برقرار کنن. در این نکات تأمل به سزا باید کرد تا به مقضا و لب به مطلب رسید. که حالا این نکاتی هم که پایین توضیح میده خیلی ارزشمنده در صفات امام، و همچنین از ارواح دیگری که در اصحاب میمنه و مشعمه هست، یعنی مقصود یک حقیقت ذات مراتب است. گفتیم در اصحاب میمنه چند روح وجود داره؟ 4 روح. در اصحاب مشعمه 3 روح وجود داره. اینا هم به این معنی نیست که 3 تا روح جداگانه باشن، بلکه یک روحه که دارای مراتب مختلفه. و اون مرتبه روح الایمان که مختص اصحاب میمنه است، اصحاب مشعمه دیگه اون مرتبه رو دارا نیستن. سلام. اصحاب مشعمه دیگه اون مرتبه رو دارا نیستن. مثل این میمونه که ما قوای مختلف داریم، شنیدن، دیدن، لمس کردن، بویدن، چشیدن. خب حالا کرم خاکی این فقط حس لامسه داره، دیگه نمیبینه که، نمیشنوه که، دیگه ادراکات دیدنی و شنیدنی و اینا رو نداره، فقط لمس میکنه، درکش از راه لمسه. حالا بالاتر میاد، یه سوسک مثلا، ادراکش یه مقدار وسیع تر از اون کرم خاکی میشه. غیر لمس کردن ادراکات دیگه ای هم داره تا بیاییم به مرتبه انسانی برسیم، همجور ادراکات میاد بالاتر. حالا در انسان هم غیر مؤمن یه مرتبه ای رو داره، مؤمن یه مرتبه ای رو داره که غیر مؤمن نداره. یعنی ادراکاتی میکنه مؤمن، چون اصحاب مشعمه دیگه اون ادراکات رو ندارن. و بعد بالاتر صاحب روح قدسی ادراکاتی داره، چیزایی میبینه میشنوه که دیگه مؤمنین هم نمیتونن ببینن و بشنون. ولی منظور اینه که تمام اینها مراتب یک نفسه، نه اینکه نفوس جدا جدا باشن از هم، مراتب یک نفسه. خب روح الایمان که در اصحاب میمنه است، همان است که در کتب عقلیه از آن به قوه عاقله تعبیر می شود، که قوه عاقله گفتیم در تقسیم بندی حکمت گفتیم عقل نظری و عقل عملی، حکمت نظری حکمت عملی. حکمت نظری چیه؟ شناخت حقایق. آقا خدا هست، بهشت هست، جهنم هست، اینا رو عقل داره چیکار میکنه؟ با استدلال، با برهان داره میشناسه. این مربوط میشه به قوه چی؟ نظری عقل، اون بخش حکمت نظری میشه. اما شما میگید آقا گناه نباید کرد، دروغ نباید گفت، این مربوط به اون قسمت عقل عملی میشه یا حکمت عملی. شما کتب مثلا اسرارالحکم حاجی سبزواری رو وقتی نگاه میکنید، کلا کتب حکمی که کامل نوشته شده باشه، میبینید دو قسمت داره، یه قسمت حکمت نظریه، یه قسمت حکمت عملی. که در قسمت نظری عمده رو میگیم چی؟ ایمان. اون حکمت نظری، عقل نظری رو در شریعت میگیم ایمان. و اون قسمت عقل عملی رو در شریعت میگیم عدل، چون عدل سراسر اعمال انسان رو میگیره. عدل مربوط به عمل دیگه، مربوط به عمل انسانه. لذا فرمود که در کتب عقلیه به از آن به قوه عاقله تعبیر می شود که بدان ایمان به عالم غیب آورد و عدل پیشه کرد، آورد و عدل پیشه کرد و خوف خدا دارد، خوف خدا دارد. که به یک تعبیر شما وقتی نگاه میکنید در کتب حکمی باز میگن عقل یک نظر داره به مافوق خودش و یک نظر داره به خودش، نظری داره به مبدع خودش، نظری داره به خودش. اون نظری که به مبدع خودش داره میشه چی؟ ایمان، میشه خوف. اون نظری که به خودش داره میشه راه و روشش، میشه عدل. پس همه زیر سر این دوتاست، ایمان عدل، ایمان به خدا و عمل کردن به اوامر و نواهی، اجتناب یعنی از نواهی. که امام فرمود و بهی آمنه و عدل و خوف الله عز و جل، به وسیله اون روح الایمانه که مؤمن ایمان میاره، عدالت پیشه میکنه و خوف خدا داره. ایمان میاره، عدالت پیشه میکنه و خوف خدا داره. این به خاطر اون چیه؟ بفرمایید. روح الایمانه. روح مقربین واجد این مرتبه است با اضافه. حالا اینجا آمنه و عدله اینا باید با هم باشن ها، این آمنه و عدله ایمان و عدل باید در کنار هم باشه. یعنی اگر کسی عدل پیشه کنه اما ایمان نداشته باشه به دردش نمیخوره. خیلی از خارجی ها هستن کارهاشون خیلی منظم دقیق مرتب ولی ایمان به مبدع ندارن، اینها مقبول نیست ازشون. یا یک کسی که میگه من مسلمانم اما عدالت پیشه نمی کنه. عدالت که میگیم عدالت در مورد شهوت، عدالت در مورد غضب، عدالت در مورد امور دیگران، عدالت همه اینا رو میگیره دیگه، این هم اسلامش به دردش نمیخوره که ایمان و عدل باید با هم باشه. روح مقربین واجد این مرتبه است با اضافه. حالا مقربان اینو که دارن یه مرتبه مافوق اینم دارن که دیگه مؤمنین اون روح اینو دیگه ندارن که آن قوه قدسیه یعنی روح القدس است که در نبی و وصی و بالجمله در مقربین به اختلاف درجات است که انبیا و اوصیا و اولیا به اختلاف درجاتشون اتصال با این روح القدس دارن. حالا بستگی داره به اون اتصال و ارتباطشون. اگه در خاطرتون باشه در مورد حروف اسم اعظم روایت آقا جان همین توی این کتاب آمد، اسم اعظم 73 حرف داره، یکیش در نزد خداوند پوشیده است. بعد فرمود 72 تا از اون حروف در نزد ما اهل بیته. بعد گفت یکیش در نزد آصف ابن برخیا بود که تونست عرش بلقیس رو از سباب پیش سلیمان ببره. چه آقا فرمود این ارتباط و اتصال با روح القدس مراتبشه، او به اندازه آصف ابن برخیا به اون اندازه اون یک حرف اتصال داره به روح القدس، ولی اینا اتصال اون اتصال کامله که 72 حرف در نزد ما. که خلاصه در انبیا و اولیا اختلاف هست، اختلاف مراتب ها، نه اینکه اختلاف در حرف و در منش و اینها، نه اختلاف در درجاته. در مورد مقامات انبیا اولو العزم، چون میدونید تو انبیا 124,000 پیغمبر اومده، اونی که در روایات داریم 5 تا از اینا اولو العزمن. بعد حضرت آقا میفرماد که تو این اولو العزم اونی که از ظاهر روایات برمیاد تو این 5 تا ترتیب بزرگواری چجوریه، کدومشون بالاتر از دیگرانه. آقا جا میفرماد اون که از ظاهر روایات برمیاد اینه که اول خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. بعد حضرت ابراهیم، بعد حضرت نوح، بعد حضرت موسی و بعد حضرت عیسی. اول پیامبر اکرم، بعد حضرت ابراهیم، بعد حضرت نوح، بعد موسی، بعد عیسی، که خود اینها هم با هم درجاتشون فرق میکنه. بعد شؤونات مختلفه هم دارن، یه پیامبری در یک شأنی افضل از دیگری است و پیامبر دیگه در شأن دیگه افضل از اوست. مثلا شما میبینید که حضرت موسی علیه السلام پیامبر اولوالعزم مأمور شد به شاگردی حضرت خضر، به شاگردی حضرت خضر، با اینکه میگه پیامبر اولوالعزم نیست، که وقتی خدمت حضرت خضر مشرف شد حضرت خضر گفت تو من علمی دارم که تو از آن بیخبری و تو هم علمی داری که من بیخبرم. یعنی هر کدوم تو یک شأن افضل از دیگری هستن. و جالب اینه که امام باقر علیه السلام فرمود حضرت خضر سؤالی کرد از حضرت موسی که حضرت موسی جوابشو نمیدونست، و حضرت موسی سؤالی کرد از حضرت خضر که حضرت خضر جوابشو نمیدونست، و من اگر بودم سؤال هر دو را جواب میدادم و سؤالی میکردم که هیچ کدام ندانم. یعنی من علوم اونها رو دارا هستم به اضافه علمی دارم که اونا نمیدونن، به اضافه علمی دارم که اونا ندارن. خب روح قدسی را وصف فرموده است که لا ینام و لا یغفل و لا یلهو و لا یزهو، نمی خوابد، غفلت نمی کند، لهو ندارد، سستی ندارد. روح قدسی خواب نداره، غافل نمیشه، بازی نمیکنه، لعب و لعب نداره، سستی نداره. مظهر لا تأخذه سنة ولا نوم، چرت و پینگی او رو نمیگیره. لذا رسول اکرم فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، من چشمم میخوابه اما قلبم بیداره، چشم میخوابه اما قلب بیداره. که داره شخصی دید رسول اکرم از خواب بلند شد به نماز ایستاد، گفتن یا رسول الله وضو نگرفتی؟ فرمود چشم من میخوابه، قلبم بیداره، من غافل نشدم که بخوام وضو بگیرم. خب لا ینام، لا یغفل، لا یلهو، لا یزهو، روح القدس کان یرابه. این عبارات روایاتی که قبلا خونده شده تیکه های اون عبارات، روح القدس، روح القدس آن است که به واسطه آن دیده می شود، یعنی به وسیله روح القدس اون چیزی که بخوان می بینن، به وسیله روح القدس آنچه را که بخواهند میبینند. و عرض کردیم در روایت داریم که امام که به دنیا میاد یه ستونی از نور از امام وصل میشه به آسمان، که در اون عمود و ستون نور اعمال بندگان رو میبینه. این همون اتصال به چیه؟ روح القدسه، که به این صورت تعبیر شده. حالا فبر روح القدس عرفو تحت العرش الا ما تحت السرا، و به روح القدس میشناسند مادون عرش تا ما تحت السرا رو، یعنی اون چی در عالم وجود هست به وسیله روح القدس میدانه. که در روایت هست فرمود که امام میدانه تعداد ستارگان را، امام میداند پیمانه آبها را، امام میداند وزن کوها را، چیزهایی که اصلا، امام میداند تعداد سنگریزه ها را. باز داره در روایت که امیرالمومنین با سلمان ظاهره یا عمار میرفتن، رسیدن به یک وادی که پر مورچه بود، اونقدر زیاد بود که ابوذر حالا یا عمار برگشت گفت سبحانه، گفت منزه از آن خدایی که تعداد اینها را میدانه. امیر المومنین فرمود که منم تعداد اینها رو میدونم، حتی نرمادشونم میدونم چجوریه. گفت آقا پس چی بگم؟ بگو سبحان. گفت فرمود بگو سبحان است خدایی که اینها رو خلق کرده است، آفریده است، منم تعداد اینها رو میدانم. به روح القدس جزئیات عالم رو میدونه امام، جزئیاتی که لحظه به لحظه داره در عالم به وقوع میپیونده. فرمود ما به بال زدن پرندگان علم داریم، به بال زدن پرندگان علم داریم. منجمی بود قدیم، در علم نجوم قسمتی داشت در مورد پیشگویی کردن ها، که به وسیله علم نجوم یک سری چیزهایی رو پیشگویی میکردن. منجمی اومد خدمت امام سجاد رسید، سلام کرد، انسان خوبی هم بود، نشست. امام سجاد فرمود میخوای یک کسی رو بهت نشون بدم که از موقعی که تو آمدی سلام کردی تا الان که نشستی این چند لحظه 14,000 عالم رو سیر کرده. گفت بله آقا، کیه این شخص؟ فرمود میخوای بگم تو خونت چی پنهان کردی؟ دیشب چه خوردی؟ چقدر پول کنار گذاشتی؟ گفت بله آقا بگو. فرمود تو دیشب ملخهایی که از سرما مرده بودن خوردی، اینقدر اشرفی یا مثلا درهم دینار طلا کنار گذاشته ای، اینقدر چی کجا گذاشته ای، اینقدر چی فلان کردی. یه مرتبه این افتاد به دست و پای امام سجاد و شیعه شد و گفت شهادت میدم که تو ولی خداوندی. امام فرمود به واسطه روح القدس آن که در عالم میگذرد را به جزئیات عالم واقفه، به جزئیات عالم. خب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تنام عینی ولا ینام قلبی، دیدگانم میخوابد اما قلبم بیدار است. چون قلب اتصال داره به اون روح القدس، یه قفلت نداره، خواب نداره. لذا انسان میتونه مظهر لا تأخذه سنتون ولا نوم شود. خداوند سبحان در سوره نجم فرمود فاوها الى عبده ما اوها، پس وحی کرد به بنده اش آنچه را که وحی کرد. حالا در مورد این آیه که آقا جان اینا رو داره به عنوان خصوصیات این آیاتی که میاره اینجا، به عنوان خصوصیات دارنده روح قدسی میگه اینا رو، که میگه روح قدسی دارای چنین مقاماتیه. یکی آیه فاوها الى عبده ما اوها، وحی کرد به بندهش آنچرا که وحی کرد. اینجا اون مرتبه ای از وحی که بین خدا و بندهش گذشته، لذا نمیگه چی وحی شد، چیزی که دیگه به لفظ در نمیاد، به گفتن در نمیاد. وحی شد آنچه وحی شد. حالا جناب ابوالحسن خرقانی تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری در اون قسمتی که مال شیخ ابوالحسن خرقانی آورده میگه اگر من ندانم در آن مقام که و اوها الی ربهی ما اوها وحی کرد به بندش آنچرا که وحی کرد چه وحی شده است بر رسول الله، پس فرق من با عتبه و شیبه و ابو سفیان و مثلا این کفار، فرق بلسنو با اینها در چیست؟ بلسنو مخفف ابوالحسنه، به زبان محلی خودشون ابوالحسن خرقانی میگفتن چی؟ بلسنو. پس فرق بلسنو با عتبه و شیبه و اینا در چیه؟ اونا که نمیدونن، منم ندونم. پس یعنی من با رسول الله رفت، چون پیامبر میگه فرما دنبال من بیایید، تبعیت کنید از من. این نیست که تبعیت فقط تو نماز و روزه و اینا، از من تبعیت کنید. میبینید من معراج میرم، شما میتونید معراج بیایید، من آمدم که شما رو ببرم. نمیگیم کسی میتونه به مقام رسول الله برسه، نه خیر، مقام اختصاصی داره رسول الله که انبیا هم دسترسی به اون ندارن، اونو کار نداریم. ولی معراج رفتن اینا که مقام اختصاصی نیست. میگه فاوها الى عبده ما اوها، اگه من ندونم پس فرقم با اونا در چیه؟ ما کذب الفؤاد ما رعا، فؤاد قلب سینه دروغ نگفت آنچرا که دید. ممکنه دروغ بگه قلب انسان به انسان، خیال گاهی به انسان دروغ میگه، خیال گاهی به انسان دروغ میگه، مخصوصا کسی که دروغگو باشه. انسان دروغگو خوابهاش زیاد راست در نمیاد، انسان دروغگو زیاد خوابهاش راست در نمیاد، چون خودش یاد داده به قوه خیالش که حقایق رو برعکس کنه، اینجوری بود و اونجوری بگه. قوه خیال هم که میگیره برعکس تعبیر ایشون میده، دروغ میده به ایشون. لذا در روایت داریم اون کسی بیشتر خوابهای صادقه میبینه که راستگوتر باشه، زبانش به درستی به چرخه، هر حرفی از دهنش بیرون نیاد. شیطان دخالت میکنه تو بعضی از خوابها، صورتهایی رو نشون میده، چیزهایی رو میاره تو خواب که واقعی نیستن. که حالا اون مربوط به خواب و مباحث خواب رو هم قبلن پیرامونش مقداری صحبت کردیم. اما میفرماد ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد سینه قلب دروغ نگفت در آنچه را که دید. قلب دیگه دروغ نمیگه، دیگه دروغ راه نداره اونجا، اصلا کذب راه نداره، شیطان راه نداره به اون مرحله. لقد رعا من آیات ربه الکبرا، به درستی که از آیات کبرای پروردگارش را دید. که آیات کبرا گفتیم امیرالمومنین می‌فرماد والله مال الله آیت اکبر منی، به خدا قسم خدا آیتی بزرگتر از من ندارد. که آیات کبرا یعنی آیات ولایت، مقامات ولایت، و در سوره اعلا فرمود سنقرئک فلا تنسا، پس ما قرائت میکنیم بر تو، قرائت میکنیم بر تو، فلا تنسا، پس فراموش مکن. این امر تکوینیه که رسول الله دیگه فراموش نمیکنه. قرآن که وحی میشه به رسول الله، کسی ندیدی که رسول اکرم بخواد هی آیاتو تکرار کنه که یادش بره، یا از کسی بپرسه که آقا این آیه چی بود مثلا، این آیه که نوشتی چی بود، اونجور اون کدوم بود. سنقرئک که فلا تنسا، چون غفلت نداره دیگه، روح القدس غفلت نداره، خواب نداره، لهو نداره، اشتباه نداره. پس فراموش نمی کنه. و یا در روایتی داریم که امیرالمومنین فرمود رسول اکرم دست به سینه من گذاشت و دعا کرد که خداوند حقایق رو در سینه من ثبت کنه و فراموش نکنم. میگه بعد از اون روز دیگه هیچ چیز رو فراموش نکردم، که مظهر سنقره او که فلا تنسا، غفلت ازش میره کنار دیگه. در آخر سوره جن فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. بعضی ها هستن به این بهانه که میگن آقا غیب و فقط خدا میدونه، غیب فقط مختص خداست و هیچ کس جز خدا غیب نمیدانه، لذا این که شما میگید امام از اینجا خبر داره از اونجا خبر داره بی خوده. این آیه رد بر اونهاست، میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، غیبش را به هیچ کس ظاهر نکرده است الا من ارتضا من رسول، مگر یعنی استثناء آورد، گفت غیبش رو به کسی ظاهر نکرده الا مگر آن رسولان برگزیده. ارتضا یعنی برگزیده، مرتضا یعنی برگزیده، مصطفی هم یعنی بگید برگزیده، مجتبی هم یعنی برگزیده. اینا چه فرقی با هم میکنه؟ یه موقع هست شما یک چیزی رو از روح انتخاب میکنید، مختار هم یعنی چی؟ برگزیده. یه چیزی رو از میان چند تا چیز انتخاب میکنید چون خیلی صافیه، مثلا چند تا کاسه آب میذارن جلوی شما، یه کاسه آبی که از همه صافی تره انتخاب میکنی. اینی میگن چی؟ میگن شما استفا کردی، برگزیدی به خاطر اون صفا و اون صافی بودن اون. خب ولی یه موقع چند تا دوستن مثلا، میگن یکی از اینا رو انتخاب کن که با اینا مسافرت کنی. اصل میگم ها، شما از اون که از همه بیشتر راضی هستی او رو انتخاب میکنی، او میشه چی؟ مرتضا، یعنی برگزیده ای که به خاطر رضایت برگزیده شده، به خاطر رضایت برگزیده شده. اینا با هم تفاوت داره. حالا میفرماد الا من ارتضا من رسول، مگر از آن رسولی که مورد رضایت باشد، برگزیده از روی رضایت باشد. خب پس به اینها غیبش رو ظاهر کرده. و در روایت داریم میفرماد پیامبر اکرم رسول مرتضاست، رسولیه که خدا ازش رضایت داره، پس غیبش رو به پیامبر ظاهر کرده. پیامبرم فرمود آنچه به من آموخته شد به علی آموخته، پس به علی هم علیه السلام و ائمه بعد از او علم غیب ظاهر شده. چه این آیه رد بر اون کسانیه که میگن علم غیب مختص خداست و غیر خدا کسی نمیدونه. بله به اذن الله میدونن، به اذن الله. فإنه يسلك من بين يدي ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، که او سلوک میکند در پیش روی آنان و پشت سر آنان در حالی که رصدا، رصد میکنه، مراقبت میکنه. لیعلم، تا اینکه بداند که آن پیامبر ابلاغ رسالت کرده است. برای اینکه آیا ابلاغ رسالت کرده یا نکرده. یسلک من بین یدی و من خلفه و احاط بما لدیهم، و محیط است به آنچه در نزد آنان است. و احصا کل شیء عددا، و شماره کرده است تمام اشیا را عددا، تعداد همه اشیا در شماره خداونده، در حساب خداونده. دارنده روح قدسی مظهر این آیه است که اتصال به روح القدس داره، احاط به ما لدیهم داره، احصا کل شیء عددا داره. در سوره انعام فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، و این چنین نشان دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را. دارنده روح قدسی میتونه مشاهده کنه که فرمود پرده ها از جلو چشم ابراهیم کنار رفت و ملکوت آسمان و زمین رو مشاهده کرد. پس اشکالی نداره اگر کسی ملکوت عالم رو ببینه. در سوره آل عمران فرمود ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از خبرهای غیب است که وحی میکنیم به سوی تو. اینا هر کدوم کلیده ها، این آیات سنغرو که فلا تنسا، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. انسان در مسیر الهی خودش این آیات براش متجلی میشه، حالا به اندازه ظرف خودش، به اندازه ظرف خودش این آیات براش تجلی میکنه، خبرهای غیبی دریافت میکنه، اطلاعات اونوری میگیره. و از این گونه آیات در اوصاف دارنده روح قدسی در قرآن کریم بسیار است. روح قدسی، دارنده روح قدسی چه مقامی داره؟ دریا رو میشکافه، کوه رو میشکافه، اون قدرتی پیدا میکنه که احاطه به عالم ماده پیدا میکنه. یا به خاطر اتصال به اون روح قدسیه. درب قلعه خیبر رو از جا میکنه، فیض روح القدس در باز مدد فرماید، دیگران هم بکنندان که مسیحا میکرد. خیلی از اولیا هستن مرده زنده میکنن، یعنی زنده کردن اموات، البته نه به عنوان معجزه، به عنوان معجزه کسی نمیاره از اولیا، چون فرق معجزه با کرامت فرق، اونی که مال انبیاس معجزه است، اونی که مال اولیاس کرامته. در داستان ام فروه که زنی بود که به دستور ابوبکر کشته شد در زمان قصر خلافت و اینها، که شیعیان سرسخت امیرالمومنین بود و پولی هم که براش فرستاده شده بود از طرف ابوبکر نپذیرفت، که دستور اعدامش رو صادر کرد. امیرالمومنین نبود مدینه، سلمان روایت میکنه این رو، که میگه وقتی برگشت گفتن آقا ام فروه توسط اولی کشته شده، رفتیم میگه با امیرالمومنین بالای قبر ام فروه، حضرت امیر دور کرد نماز خوند، پاشو زد به زمین، تکلماتی کرد، چیزایی گفت. یک بار دیدیم قبر شکافته شد، ام فروه در حالی که لباس سبزی به تن داشت بیرون آمد. سلمان، حالا سلمان خودش اونجا چیزه، صاحب اسراره، که یک مرتبه صدا به تکبیر بلند میکنه و میگه به خدا قسم که اگر علی بخواد میتونه اولین و آخرین رو زنده کنه. بعد این جناب ام فروه زنده بود، فرزنددار شد، دو تا پسر خدا بهش داد، دو تا پسرش هم در رکاب امیرالمومنین تو صفین به شهادت رسیدن. و بعد از، فکر میکنم بعد از شهادت امیرالمومنین، یکی دو سال بعدش ام فروه از دنیا رفت، یا قبل از شهادت امیرالمومنین، این حدود حالا. قدرت احیاء اموات، زنده کردن مردگان، اولیا هم دست پیدا میکنن، یا میراندن احیاء، که در احوالات فکر میکنم سید حیدر آملی که از عرفای بزرگ شیعی بودن، ایشون کتابهایی هم دارن مثل جامع الاسرار، مثل اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه، رساله نقد و نقود، کتابهاشون هم چاپ شده جدیدن، بعضیش هم ترجمه شده. سید حیدر خیلی کسی بوده که یک بار به ایشون خبر میدن آقای آقایی از عالمی از جز مخالفین بوده، سنی بوده، حالا خیلی بحث میکنه و سر صدا میکنه و نمیدونم فلان میکنه، و ایشون میگه خب میخوام ببینم اینو، یه نام فلان مجلس مثلا میاد، فلان مثلا میگم ها، ختم فلان آقا که تو فلان مسجد میاد، چون مال 700 سال پیشه تقریبا سید حیدر، ایشون میره زودتر، سید حیدر اونجا مینشینه و اون آقا میاد، میگن آقا ایشون آمد. خیلی آدم متکبری بود اون آقا، هر وقت میامده میرفته صدر مجلس مینشسته، ولی اون دفعه که میاد وارد مسجد میشه، مجلس میشه، ناخودآگاه همون دم در میگیره میشینه، که سید حیدر سری بلند میکنه، نگاهی میکنه و دوباره سرش میندازه پایین. یه مرتبه میاد این آقا میگه من حالم بده، حالم بده، میفته رو زمین تموم میکنه. سید حیدر میگن چی بود آقا؟ میگه خیری در وجودش نیافتم، فرستادم شو بر اون ور. اولیا قدرت بر اماته و احیا دارن. حتی با یکی دو نفر از علمای حاضر، از عرفا گفتن آقا شما نمیتونی صدام از بین ببری. ها؟ فرمودن که از کجا اینو از بین ببریم، بعدی که میاد بهتر از این باشه. درست ما قدرت داریم ولی بنا نیست استفاده کنیم. استفاده کردن یه چیزه، قدرت داشتن، چون که دیدیم الان صدام رفت بیچاره ها عراقی ها بدتر شد کشورشون. درسته کربلا و نجف واز شد، ولی اینقدر کشت و کشتار و ناامنی و شیعه کشی و با صدام بود یه مقدار حالا یه جورای دیگه امنیتی لااقل حاصل بود. فرموده بود از کجا ایشون بره بدتر از ایشون نمیاد سر کار. حالا بدتر خواه این یکی هم بکش حالا بعد یک دفعه باید اون کار دست امام عصره که وقتی میاد اون انقلاب اون قدرت رو ظاهر کنه. اولیا مخفی هن، مستور هن تا زمان ظهور ایشون. حالا مگر یه جایی یک مصلحت ببینن، یه کرامتی، یه چیزی ازشون بروز کنه، کسی ببینه، اونم تا اون جایی که خودشون میتونن مخفی میکنن. خب انشاءالله که در مسیر انبیا و اولیا قدم برداریم و روز به روز به حقیقت اونها نزدیک بشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.